بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 21 اسفند 95.
چهشنبه است؟ چهارشنبه؟ چهارده هم؟ پس داخل نیست. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث اجماع مرکب رو تو جلسات قبل بحث می‌کردیم. یه سوالی که از دوستان تو درس کرد، من یه جوری جواب دادم و تو خارج بحث هم یه جوری دیگه جواب دادم، ولی باید یک جوری سببی جواب بدم. ما عرض می‌کردیم اجماع مرکب تا به اجماع بسیط برنگرده اعتبار نداره، بنابر اعتبار اجماع بسیط. اجماع مرکب هم باید به اجماع بسیط برگرده تا اعتبار پیدا کنه. خب، اشکال مطرح بود که حالا به هر حال دو نفری که یک قول انتخاب میکنن، ولو مدلول مطابقی هر یک از اینها قول خودشون هست، یه مدلول التزامی دارن نسبت به نفی ثالث. این مدلول التزامی حجیت داره. من عرض میکردم نه، مدلول التزامی نداره، یه همچه مدلول التزامی وجود نداره. تو درس اینجور عرض کردم و خارج بحث درس هم عرض کردم که اگر فرضم بکنیم که مدلول التزامی وجود داره، این مدلول التزامی اعتبار نداره. مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است. این بحثی که قبلا مطرح بود. اما حالا اصل بحث ببینیم اصلا داخل در اون مقوله مدلول التزامی و اون بحث ها هست یا نیست. تو بحث مدلول التزامی که آیا تابع مدلول مطابقی در حجیت هست یا نیست، فرض اینه که مدلول مطابقی دلیل ذاتاً حجت، به جهت اشکالی که درش پیدا شده اون مدلول مطابقی بالفعل حجیت پیدا نکرده. مثلا خبر واحد، این بحث که آیا با خبرین متعارضین میشه نفی ثالث کرد، از اینجا ناشی شده. میگن هر خبر ذاتاً حجت هست، یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی داره. مثلا فرض کنید یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه مستحبه. خب این دوتا خبر هر دو یه مدلول التزامی دارن که نماز جمعه حرام نیست. آیا ما میتوانیم به این مدلول التزامی ملتزم بشیم یا نه؟ افرادی که قائل به عدم اعتبار مدلول التزامی هستن میگن که خبر واحد هم در مدلول مطابقیش حجت هست هم در مدلول التزامیش حجت هست. مدلول مطابقی که به جهت تعارض از حجیت بیفته باعث نمیشه که مدلول التزامی از حجیت بیفته. اینا دوتا دلیل موضوع مختلف هستن بر حجیت. خب این اصل حرف هست. این حرف در جایی هست که اون اماره ما نسبت به دست شما در نکنه، نسبت به مدلول مطابقیش حجیت ذاتی داشته باشه، به خاطر مانعی از حجیت بیفته. حالا در ما نحنفی هر فقیهی یک فتوایی داره، مثلا یه فقیه گفته نماز جمعه واجبه، یه فقیه گفته که نماز جمعه، فرض کنید بعضی قائل هستن به وجوب تعیینی نماز جمعه، بعضی قائل هستن به وجوب تخییری نماز جمعه، هیچ کس مثلا قائل به حرمت نماز جمعه نشده. بحث سر این هست که قول فقیه که ذاتاً حجیت نداره، قول فقیه که ذاتاً حجیت نداره. بنابراین فرض کنیم حالا اگر بپذیریم که اینجا مدلول التزامی وجود داره، به فرض که خود اونم یه انقل داره که حالا من اشاره به اون انقلتش میکنم بعد، خب به فرض که مدلول التزامی داشته باشه، در صورتی که مدلول مطابقی دلیل حجیت ذاتی داشته باشه این بحثا پیش میاد. قول فقیه که ذاتن اصلا حجیت نداره، یک امر استنباطیه. بنابراین مدلول التزامی قضیه اینجا وجهی نداره. بله، یه مطلب رو به یه نحوی ممکنه اینجا بحث رو طرح کنیم، اون به این شکل بگیم که ما تک تک اقوال فقها رو در نظر نمیگیریم، کل قول فقها رو با همدیگه به عنوان یک اماره در نظر میگیریم و نفی ثالث رو به اعتبار مدلول التزامی کل اقوال، تمام فقها رو هم رفته که در نظر میگیریم به عنوان یک اماره، این یه مدلول التزامی داره که اون نفی ثالث هست. اینجوری بیان بکنیم. ولی پاسخ مطلب این هست که مجموعه اقوال فقها اینجور نیست که یک اماره یک به اصطلاح مدلول خاصی داشته باشه، یک عنوان انتزاعی هست که این عنوان انتزاعی ملازمه با مثلا یک شیعی هست، این عنوان انتزاعی ملازمه با یک شیعی هست. فرض ما یه موقع این هست که خود اون مدلول کل این مجموعه من ایکس المجموع رو ما میخواییم بگیم اعتبار نداره، به اعتبار مدلول التزامیش چیز خاصی نداره. اگر قرار باشه کل اون مجموعه، ما یه موقع بحثمون این بود که مدلول مطابقیه یک اماره اعتبار نداره، میخواییم مدلول التزامیش رو معتبر کنیم. ما فرض این بود که کل اقوال علما مجموعه شون ما میگفتیم اعتبار نداره، حالا میخواییم به اعتبار مدلول التزامیش اعتبار ببخشیم. کل اینها اصلا یک مدلول التزامی خاصی ندارن. ثبت کنید عرض کنم خدمت شما، این نکته رو توجه بفرمایید. من کلمه مدلول التزامی رو اینکه گفتم در صغراش میخوام صحبت کنم همین است. ببینید، ما اصلا این که تو این بحث این که دلالت مطابقی تابع دلالت التزامیه، مراد از این مدلول التزامی چیه؟ آیا مدلول التزامی یعنی آن چیزی که خود اون شخصی که داره این خبر رو میده به او ملتزمه، متوجهه؟ ببینید، تو بحث دلالت التزامی که تابع دلالت مطابقی هست، یکی از مثلا بیانات این هست که کسی که اخبار از ملزوم میدهد، این شخص اخبار از لازم هم میدهد. موقع این بیان رو ما پیاده میکنیم، این بیان تابع این هست که خود مخبر توجه داشته باشد به این که یک لازمی حرفش دارد و در هنگامی که داره اخبار میده به این لازم اولا علم داشته باشد و در هنگام اخبار دادن از ملزوم به لازمش هم توجه داشته باشه، تا ما بگیم اخبار از ملزوم اخبار از لازمش است. بنابراین این بیانی که مثلا مرحوم آقای خویی در حجیت مثبتات اماره به طور کلی به این بیان میگن هر کدومشون موضوع مستقل بر دلیل حجیت هستن، به دلیل اینکه اخبار از ملزوم اخبار از لازمشه. این مشکل درش هست که این به شرطی هست که ما خود مخبر به این ملازمه اولا علم داشته باشه، ثانیاً هنگام اخبار التفات هم داشته باشه تا ما بتوانیم به این شکل بیان کنیم.
احتمال اقلایی بدیم که مخبر توجه نداشته باشه دیگه
اصلا بله دیگه طبیعتاً این بیان نمیاد، مگر یک جور دیگه ای بگیم بحث اخبار از ملزوم اخبار از لازم نیست. بحث این هست که یک شیئی که کاشفیت از ملزوم دارد به همون درجه کاشفیت از ملزوم کاشفیت از لازمش هم دارد. به این بیان بخوایم بحث رو دنبال کنیم، خب حالا از این جهت بحث مشکلی پیدا نمی کنه، ولی اون یه مشکلات دیگه ای تو این بحث وجود داره که من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. حالا در ما نحن فی این مطلب رو ملاحظه بفرمایید، ما مجموع اقوال علما رو وقتی میخواییم بگیم این مجموعه نسبت به نفی ثالث لازمه شونه، یه موقع این مجموعه رو به عنوان این که کنه یک کاشفیت این مجموعه نسبت به مدلول خودشون، کاشفیت این مجموعه نسبت به مدلول خودشون ملازمه داره با کاشفیتشون نسبت به نفی ثالث، اینجوری تقریب بکنیم بگیم ولو این مجموعه اقوال علما یک عنوان انتزاعی است، یک امر حقیقی نیست که در عالم خارج ورای اجزا و اقوال علما وجود منحاز ندارن، وجود مستقل ندارن، ولی برای اینکه یک شیء کاشفیت داشته باشه لازم نیست وجود مستقل داشته باشه. همینی که اجزاش موجود باشن ما میتوانیم بگیم این مجموعه خب کاشفیت داره. همون درجه کاشفیتی که نسبت به لازم دارن همون درجه کاشفیت نسبت به ملزومشون هم دارن. یعنی این مجموعه رو که در نظر بگیریم این مجموعه یک کاشفیتی در موردش وجود داره. خب بحث ما این هست، حالا اصل بحث رو ملاحظه بفرمایید، این مجموعه ما میگیم کاشفیت نسبت به چی دارند؟ کاشفیت نسبت به ملزومش چیه؟ این مجموعه تک تکشون نسبت به قول خودشون کاشفیت دارن، هر یک از اینها نسبت به قول الف کاشفیت داره، نسبت به ب کاشفیت داره، امثال اینها. یه موقعی ما میگیم که منهای بحث کاشفیت از نفی ثالث، ما میگیم چون این 10 نفر قول الف رو انتخاب کردن، اون 10 نفر هم قول ب رو انتخاب کردن، این 10 نفر و اون 10 نفر نباید نمیتونه قول حق از این دوتا خارج باشه، کاشفیت نسبت به مدلول مطابقی رو دست میگذاریم، میگیم این 10 نفر که نسبت به این قول کاشفیت داره، اون 10 نفر دیگه این که نسبت به قول بی هم کاشفیت داره، اینا حتما یکی از اونها صادقه. نمیشه که این به نحو مثلا واحد لابعین، او یه بیان این هست که اینا چون ولو کاشفیت هر کدوم نسبت به مدلول مطابقی خودشون به نحو تعیینی با کاشفیت اون یکی معارضه داره، یک کاشفیت به نحو واحد لابعین اینجا وجود داره و اون کاشفیت معتبره. موقع بیان این مطرح میکنیم خب اون اب نداره، اون در جای خودش هم درست است، نفی ثالث اصلا به بنابر قول صحیح در جایی که ما نفی ثالث میکنیم از باب این هست که واحد لابعین نسبت به او کاشفیت داره و اون معتبره. اگر اینو نگفتیم، این رو ما نگفتیم، مدلول مطابقی اینجا چی چیه؟ دو گروه علما دارن، هر گروه قول خودشون انتخاب کردن، نسبت به نفی ثالث به تبع اگر کاشفیت داشته باشن به خاطر اینکه قول خودش رو انتخاب کردن. اون یکی هم چون قول خودش رو انتخاب کرده. نفی ثالث اینجا اصلا مدل التزامی یعنی چی؟
غیر این نیست.
نه، بحث سر این هست که لازمه چه دلالتیه. ببینید گروه اول میگن قول ما صحیح هست، گروه دوم هم میگن قول ما صحیح هست. شما این مجموعه رو میگید لازمش نفی ثالثه. این مجموعه چیزی نیست جز این ده نفرشون میگن قول الف، اون ده نفرشون هم میگن قول ب. ما فرض اینه که کاشفیت ده نفر نسبت به قول الف اعتبار نداره، کاشفیت گروه ب هم نسبت به قول خودشون اونم کاش اعتبار نداره، کاشفیت نسبت به واحد لابعین هم اعتبار نداره. دیگه این وسط چی هست که ما یه مدل التزامی براش درست کنیم؟
اگه محفظشون یکی دوتاش، یکی از
اینها
درسته،
نه یکی از این دوتا درسته،
کاشف نه
چی؟
درسته
یعنی چی؟ ما یقین که نداریم. اگه یقین داشته باشیم که وقت نمید
یکی از اینها درسته،
از کجا میدونیم؟ نه اگه یقین داشته باشیم که نفی ثالث یقینیه، بحث اینه که احتمال میدیم ثالث صحیح باشه.
علم اجمالی نداریم،
علم اجمالی صحت نداریم.
مثلا احتمال تأخیر میدیم مثلا.
ولی
نه
بحث اینه که یک مدلول مطابقی باید وجود داشته باشه که اون مدلول مطابقی ذاتاً حجت باشه تا مدلول التزامیش رو بگیم ما حجته. این مدلول مطابقی رو چی در نظر میگیرید؟ میگید مجموع اقوال علما، مجموع اقوال علما چیزی نیست جز این دسته و این دسته. ما نمیگیم که حتماً باید اون اماره، اون کاشف ما یک وجود عینی داشته باشه. ولی این وسط ما گروه الف داریم، گروه الف قول خودشون انتخاب کردن، گروه ب داریم، گروه ب هم قول خودشون انتخاب کردن، واحد لابعین هم داریم که شما میگید واحد لابعین وجود نداره. پس اونی که در عالم خارج هست یا گروه الف یا گروه ب. اینجا نسبت مدلول التزامی، مدلول التزامی چیه؟ کدوم اماره؟ اینجا چیزی وجود نداره که این وسط وجود داشته باشه. حالا اجازه بدید من یه مقدار توضیح در اصل اون بحثی مقدار بیشتر توضیح بدم که چرا اجماع مرکب تا به اجماع بسیط برنگره. حالا منهای بحث مدلول التزامی اینها اصل خود بحث یه مقدار روشن‌تر بشه، یه مقداری این بحثم شاید روشن‌تر بشه. بنابراین که ما اجماع بسیط رو به منات حد معتبر بدانیم، خب بحث سر این هست که چرا وقتی یک اجماع بسیط هست شما حدس قول معصوم رو میزنید ولی اجماع مرکب رو حدس نمیزنید. خب در جایی که اجماع بسیط مرکب به اجماع بسیط برگرده خب حد زده میشه، بحثی نیست. بحث ما در جایی هست که اجماع بسیط، اجماع مرکب به اجماع بسیط برنگرده. وقتی اجماع مرکب به اجماع بسیط برنگرده ما در واقع یه بیان مرحوم آقای سعد دارن که خب یه بیان بدوی قضیه است. میگن مثلا ما اصل اجماع، کاشفیت اجماع رو بر اساس حساب احتمالات میدانیم. مثلا 100 نفر از علما که قولی رو انتخاب میکنن ما از 100 نفر قول معصوم رو کشف میکنیم. وقتی اجماع مرکب شد دو تا 50 تاست، 50 تا دیگه به درد نمیخوره برای کشف قول معصوم. وقتی 100 تا بود 100 تا قول معصوم رو کشف میکنه، 50 تا که کافی نیست برای کاشفیت. بنابراین که ما بگیم احد همای لابعین هم فقط 50 تاست، یعنی که ما بگیم لاقل یکی از این دو دسته مطابق واقع هست، 50 تا اینجا اماره داریم این 50 تن به درد نمیخورن، چون فرض اینه که برای کشف واقعیت 100 تا اماره حساب احتمالات رو تکمیل میکنن.
یعنی این دو تا 100 تا باشه
حال صبر کنید بذارید. ولی من عرضم یه چیز دیگه است، من میخوام بگم که ما ممکنه فرض کنید که با 10 نفر قول کشف قول معصوم رو بکنیم، ولی با 20 نفر مختلف کشف قول معصوم نکنیم. با 20 نفر چطور؟ یکی از نکاتی که در کشف قول معصوم مطرحه این نکته است. ما میگیم اینه که همه علما، فرض کنید مثلا 100 تا عالم داریم، یه موقع این 100 تا عالم همشون یه قول انتخاب میکنن، ما ممکن از این 100 تا قول معصوم رو کشف کنیم ولی از 200 تای مختلف کشف نکنیم. چطور؟ چون وقتی ما 100 تا رو نگاه میکنیم میگیم این که این عالم ها هیچ کدومشون خلاف این نگفتن، این کشف از این میکنه که یک مدرک واضحی وجود داشته که هر کس به اون مدرک میرسیده این قول رو انتخاب میکرده. اگر مدارک مختلف داشته باشن، فرض کنید بگیم یه عدهشون مثلا این 200 نفری که 100 نفری که اینجا یه قولی انتخاب کرده باشن، این که هر کدومشون یه قول انتخاب یک مدرکی داشته باشه و هیچ کدومشون در استنباط از این مدرک اشتباه نکرده باشن خیلی مستبعده. ما از اتفاق نظر علما دقت بفرمایید وحدت مدرک اولا به دست میاریم، وضوح مدرک، وحدت مدرک و وضوح مدرک به گونه ای که هر کسی این مدرک رو ببینه این نتیجه رو میگیره. یا مثلا از این 100 نفر ما کشف میکنیم که یه ارتکاز روشنی بوده که از این ارتکاز قول معصوم کشف میشده، یه روایت واضح و دلالهی بوده که هر کی اون روایت رو میدیده مطلب براش واضح میشده. از وحدت اقوال، وحدت مدرک و وضوح مدرک استفاده میشه. ولی اگر ما دیدیم نه 200 نفر قولی رو آوردن، 100 تاشون قول الف انتخاب کردن، 100 تاشون قول بر انتخاب کردن و فرض این هست که نسبت به اون نفی ثالث هر کدوم مدرک جداگونه ندارن، اون 100 تایی که الف رو انتخاب کردن یه دلیل دارن، اون 100 تایی که قول بر رو انتخاب کردن دلیل دیگری دارن، یا این که اینا قولاشون مختلف شده دو قول اشتباه کردن یه گروهشون دیگه. پس بنابراین اولا مدرکشون واحد نیست، یا اگر مدرکشون واحد هم هست اون مدرک وضوح نداره. این 100 تاشون از اون ادله آمره به نماز جمعه وجوب بفهمیدن، 100 تای دیگه شون از ادله آمره استحباب فهمیدن، امثال اینا. آیا در جایی که اشخاص یک مدرک غیر واضح است ما میتوانیم بگیم حتما هیچ هر دو گروه یکشون درست گفته، یه اشتباه اینجا رخ داده؟ ممکنه هر دو اشتباه کرده باشه. اگر مدرک واضحی باشه، مدرک واحد واضح باشه، میگم خب این که این مدرک واضح واحد اگر ما هم بودیم یقین میکردیم امثال این. فرض اینه که این وسطی اشتباهی رخ داده، این که این اشتباه هر دو گروه اشتباه کرده باشن مانعی نداره. پس همچنان که یا این مدرک اینقدر وضوح نداشته یا هر کدومشون به چیزی تمسک کردن که اون دیگری اون رو حجیت اعتبار نمیبخشه، دلیل گروه اول رو گروه دوم دلیل نمیدونن، دلیل دوم گروه دوم رو دلیل گروه اول دلیل نمیدونن. پس بنابراین این دلیل ها دلیل های واضحی نیستن، ممکنه هر دو گروه اشتباه کرده باشن. بنابراین نکته اساسی این هست که ما وحدت اقوال دلالت داره، نه نفس اقوال. این که اختلاف نظر ندارند، این که هیچ قول دیگری این وسط نیست و این درجه مرکب نیست. و من هنا یظهر، یه نکته ای رو توجه بفرمایید، اگر در بحث اجماع مرکب نسبت به نفی ثالث اصلا سریعاً بگن، گروه اول میگه نماز جمعه واجب است و حرام نیست، گروه دوم بگن نماز جمعه مستحب است و حرام نیست، اصلا مدلول التزامی نباشه، مدلول مطابقی باشه، ولی اون مدلول مطابقیشون تبعی باشه. مدلول اون مطابقی که ما میگیم صریحا اصلا مطابقی باشه، ولی مطابقی مستقل نباشه، مطابقی تبعی باشه. این مطابقی تبعی حجیت نداره. آره، میگه من چون قول خودم رو صحیح میدانم میگویم نماز جمعه حرام نیست، گروه دوم میگن نماز جمعه واجب است مستحب است پس حرام نیست. اینجوری صریحا میگن، چون به طوری که از هر کدومشون بپرسیم اگر نماز جمعه واجب نبود شما حتما میگید مستحب، میگن نه اگر واجب نبود ممکنه حرام باشه. گروه دوم اگر بهشون بگیم نماز جمعه مستحب نیست، اگر نماز جمعه مستحب نیست حتما میگید حرام نیست، میگید حتما واجب، میگن نه. مثل فصل غسل جمعه، غسل جمعه از این سنخه، علما بعضیشون میگن غسل جمعه واجبه، بعضیشون میگن غسل جمعه مستحبه. در اصل این که غسل جمعه مطلوب شرعی هست مسلمه، به اون کسی که غسل جمعه واجبه اگر بگیم غسل جمعه واجب نیست میگن چی؟ میگن این همه عوامر داریم، اینا که نمیشه همه بر تحریم کرد، پیداست مستحب بوده که این عوامر یه قرینه‌ای بوده که مراد وجوب نبوده. به اون بندگان خدایی که قائل به استحباب شدن اینا میگن مثلا سیره عقلا بر وجوبش نبوده بنابراین ما قائل به استحباب شدیم. ای کسی گفت نه این استحبابی که شما میگید نه اینجور هم نیست، نه حتما واجبه دیگه. در جایی که نسبت به نفی ثالث هر گروه ورای قول خودشون قائل هستن، خب اینجا میشه به اصطلاح اجماع مرکب رو اعتبار بخشید، چون در اون اجماع بسیطی که اینجا وجود داره اون اجماع بسیط اعتبار داره. حالا من هنا یه نکته رو میخوام اینجا عرض بکنم، این نکته رو توجه بفرمایید. این بیانی که من عرض کردم در مورد این که اگر نکته کشف اجماع این هست این که همه متفق القول یک قول رو انتخاب میکنن، کاشف از اینه که یک مطلب واضحی، یک مدرک واضحی براشون وجود داره. در جاهایی که آقا یه بیانی آقایون دارن میگن که عدم قول به فصل اعتبار نداره، باید قول به عدم فصل باشه تا اعتبار داشته باشه. این بیانی که من عرض میکنم نتیجهش این میشه که این استدلال ناتمامه. چطور؟ فرض کنید ما اگر علما 50 نفر عالم متفقاً یک قولی رو انتخاب کنن، ما براشون یقین حاصل میکنیم که اینا یه مدرک واضحه، واحده، واضحی که خدشناپذیره دارن. 50 نفر. حالا این 50 نفر اگر ما 50 نفر دیگه شو یه موقع کشف میکنیم، میدونیم که اون 50 نفر برخلاف اینا نظر دارن، خب این معناش اینه که هر یک از این گروه قول دیگری نفی داره میکنه. این میگه که مدرک شما درست نیست، اون گروه میگه مدرک شما درست نیست. پس اینی که 50 نفر کاشفیت داره از اینکه یک مدرک واحد خدشناپذیر وجود داشته، وجود اختلاف از کاشفیت قول 50 نفر نسبت به وجود مدرک واحد خدشناپذیر رو از بین میبره. ولی اگر نه ما 50 نفر فقط به دست آوردیم، 50 نفر دیگه اصلا قولی در مسئله ندارن، ولی اینکه قول به عدم فصل نیست، یعنی اینجور نیست که فقط 50 نفر مطلب رو متعرض شدن، هر کی متعرض شده این رو انتخاب کرده. اونجا ممکنه ما بگیم که باید دید اون مقدار اقوال به چه نحوه. لازم نیست چون یه بحثی داریم اجماع با عدم قول به خلاف چه فرقی داره. میگن اجماع جایی هست که همه مطرح کرده باشن، قول رو انتخاب کرده باشن، ولی عدم قول عدم خلاف در جایی هست که اونایی که مطرح کردن مخالفی درشون وجود نداره. اگر عدم مخالفین جمعیتشون جمعیتی باشه که ما مطمئن میشویم که این حجم اقوال علما نمیتواند بدون استناد به یک مدرک واحد واضح وجود داشته باشد، اینم اعتبار داره. لازم نیست عدم خلاف به اجماع برگرده، عدم خلاف میتواند با وجودی که به اجماع برنگشته اعتبار داشته باشه، ولی این غیر از بحث اجماع مرکبه. اجماع مرکب وجود اختلاف هست، نفس اختلاف. اگر 50 نفر ذاتن هم کاشفیت داشته باشه برای اینکه یک قول واضح اینجا وجود داره، در جایی که 50 نفر این قول انتخاب میکنن، 50 نفر قول دیگر انتخاب میکنن، معنیش اینه که این 50 نفر میگن قول شما واضح نیست، اون 50 نفر هم میگن قول شما واضح نیست. پس نتیجه بحث اینه که در جایی که عدم، در جای اجماع مرکب، نفس وجود اختلاف اون نکته کاشفیت اجماع رو از بین میبره. عرض من این نیست که تعداد چون کم شد، بیان آقای صدر این بود که در اجماع مرکب چون مثلا از 100 تا قول ما قول معصوم رو کشف میکنیم، اینجا 100 تا نیست 50 تاست. میگه بیانه، بیانم درسته، نه که درست نیست، اون بیانم درسته. در جایی که ما از 100 تا مدار کشفمون 100 تا باشه، خب 50 تا کشف نمیکنه. ولی اگر ما گفتیم نه، لازم نیست برای کشف حتی اجماع هم داشته باشه، 50 تا هم باشه کاشفیت داره. این 50 تا در صورتی کاشفیت داره که 50 تا مخالف نداشته باشه، چون 50 تایی که 50 تا مخالف داره، اون نکته‌ای که عرض کردم کاشفیتش از مدرک واحد واضح رو از بین میبره.
اینکه هر دو گروه به مدلول ثالث نفهمیدن،
نه مدلول ثالث رو مستقلا بهش کار نکردن، قول خودشون انتخاب کردن، قول خودشون ملازمه داره و نفی ثالث.
مثلا یکیشون یه گروه گفتن واجبه، یه گروه گفتن مستحب.
بله.
یه دلیل دیگه حالا واضح نبوده مستحب واجبه، ولی دیگه مکروه نبوده.
نه، فرض کنید که شما ممکنه بحث همین چیزی که هست، این گروه به یه روایتی استناد کردن، این روایت گروه دیگه میگه این روایت که سندی هستن به درد نمیخوره، گروه دیگه یه قولی انتخاب کرده، این گروه میگه نظر شما از جهت سندی به درد نمیخوره. آیا ما حتما باید بگیم یک از اینا سندش صحیحه؟ که نمیشه، الزام نداره. گاهی اوقات ممکنه به جهات مشترک برگرده، ولی نه، اینا به یه دسته روایت تمسک کردن، اونا میگن سند روایت شما به درد نمیخوره، اونا به یه دسته تمسک کردن، اینا میگن به درد نمیخوره. ممکنه هر دوش بدن نخوره.
این اجماع بسیط هم محتمله که همه بگن واجبه، ولی ما چه میدونیم؟
نه بحث سر این هست که بعد توجه نکتهش رو بگیرید. اصل این که ما فرض میکنیم اگر 50 نفر دقیقاً یک قول رو انتخاب کردن، این 50 نفر، این احتمال این که این 50 نفر اشتباه کرده باشن خیلی مستبده. نه، این کاشف از این نه که حتما اینها یک مدرک واحد واضح داشته باشن، باید به این برگرده. اگر به این برنگرده به درد نمیخوره.
چیه؟
احتمال این که اگر مدارک مختلف باشن، یا اب نداره مدارک مختلف واضح، اونش هم اشکال نداره. اگر واضح نباشه، اینکه همه اینها هیچ کدومشون در به دست آوردن از این مدرک اشتباه نکرده باشن، احتمالش خیلی مستبده. اینی که ما میبینیم اولا مجرده که 50 تا مدرک واضح باشه، اون خودش فی غایت البعده. و نه، این فقایت البعد هست، اینه که ما در واقع اینی که کشف میکنیم که واز، این که واحد رو کشف میکنیم به تبع وضوحه، چون احتمال وجود مدارک واضحی که همه اینا مخفی بر ما مونده باشه خیلی مستبده. اینا مثلا کشف میکنه از این که یه ارتکازی بوده اینجا، یه روایت واضح و دلالهی بوده، یک سیره چیز. نه نه، من نمیخوام حالا بحث کنم که درسته یا نادرسته، این قلت و قلتایی داره، من نمیخوام وارد این بگم که این اصلا درست هست، این آیا میشه از این کشف کرد یا نمیشه کشف کرد. بحث من اینه که این نکته کاشفیت اگر وجود داشته باشه، این نکته در اجماع مرکب نیست، وحدت اقوال و عدم نفی کل قول قول صاحبه، این دخالت داره در کاشفیت و در اجماع مرکب، چون هر صاحب قولی قول دیگر و دلیلیت دلیل قول دیگر را نفی میکند، این کاشفیت وجود نداره. خب این بحث تمام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.